ساعت 24 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
تجدید پیمان رئیس و مسئولان دستگاه قضایی با آرمان‌های امام راحل در آغاز هفته قوه قضاییه. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی، مبارزه با تبعیض و فساد و اجرای عدالت برنامه اصلی ما در دوره تحول قضایی است.
احضار کاردار امارات به وزارت امور خارجه در پی تجاوز پهپاد جاسوسی آمریکایی به حریم هوایی ایران. سردرگمی کاخ سفید در نحوه برون رفت از مشکل خود ساخت.
وزیر صنعت از واگذاری ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی تا پایان سال آینده خبر داد.
و تیم ملی والیبال ایران دهمین بردش را در لیگ ملت‌های جهان برابر استرالیا کسب کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. بنده مقدم و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
رئیس قوه قضاییه گفت مبارزه با تبعیض و فساد و همچنین اجرای عدالت برنامه اصلی تحولی ما در این دوره خواهد بود. حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در مراسم تجدید میثاق مسئولان عالی قضایی با آرمانهای امام راحل رحمت الله علیه، با گرامیداشت هفته قوه قضاییه و یاد و خاطره آیت الله شهید بهشتی و شهدای هفتم تیر افسود، حق مردم به هیچ عنوان نباید ضایع شود و حقوق مردم در استفاده از ظرفیت‌ها باید دچار آسیب گردد.
از مهمترین برنامه‌های ما در این دوره در تحول قضایی، رفع اطاله دادرسی، کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی، رسیدگی عادلانه، صدور احکام متقن، توجه به مردم و حقوق حقه مردم یعنی حقوق عامه مورد توجه و تأکید دستگاه قضایی خواهد بود. در سیره و روش امام، حق الناس بسیار مورد توجه، از مسائل مورد تأکید در این دوره انشاءالله توجه به حقوق عامه خواهد بود. حق مردم به هیچ عنوان نباید ضایع بشه. حق مردم و حقوق مردم در استفاده از همه ظرفیت‌ها در این نظام و در این کشور نباید دچار آسیب بشه. لذا مبارزه با تبعیض، فساد و انشاءالله اجرای عدالت برنامه اصلی تحولی ما در این دوره خواهد بود انشاءالله.
غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه هم در حاشیه مراسم تجدید میثاق مسئولان قوه قضاییه با آرمانهای امام راحل رحمت الله علیه، با بیان اینکه از محورهای شاخص برنامه تحول در قوه قضاییه چابکسازی و کوچکسازی ستاد این قوه است، گفت ساختار جدید قوه قضاییه از هفته آینده عملیاتی و اجرا خواهد شد.
اصلاح ساختار تصویب شده و از پایان هفته قوه قضاییه ساختار جدید عملیاتی و اجرایی خواهد شد. یعنی از شنبه هفته آینده ما ساختار جدید رو در قوه قضاییه اجرا خواهیم کرد و با این ساختار ما شاهد هم کوچک سازی ستاد و هم چابک سازی اون خواهیم بود انشاءالله.
همزمان با آغاز هفته قوه قضاییه، رادیو عدالت هم با حضور سخنگوی این قوه و معاون صدای رسانه ملی در مراسمی آغاز به کار کرد. رادیو عدالت با شعار قانون برای همه، همه مطیع قانون، شبانه روزی و روی موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز قابل دریافت است. صحراگرد مدیر این شبکه رادیویی در این مراسم گفت این رادیو برای کاهش آسیب‌های اجتماعی، افزایش آگاهی و تشریح دستاوردهای 40 سال انقلاب به مدت 10 روز برنامه‌های خود را ارائه می‌کند.
رئیس جمهور در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بر اصلاح ساختار بودجه بدون تأثیر منفی بر زندگی روزمره مردم و فشار به قشرهای آسیب‌پذیر تأکید کرد. جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی شنبه با حضور سران سه قوه و به ریاست آقای روحانی تشکیل و در آن مهمترین موضوعات اقتصادی کشور بررسی شد. سران قوا و اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی در این جلسه به ادامه بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود پیرامون اصلاح ساختار بودجه و ارائه پیشنهاد در این زمینه پرداختند. همچنین گزارشی از یارانه‌های پنهان در بودجه سالانه کل کشور به جلسه ارائه شد.
در پی اقدام تجاوزکارانه یک فروند پهپاد جاسوسی آمریکایی به حریم فضایی ایران از مبدأ یک پایگاه نظامی آمریکا در امارات، کاردار این کشور از سوی وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض شدید کشورمان به وی ابلاغ شد. در این دیدار رئیس اداره خلیج فارس وزارت امور خارجه تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران ارائه تسهیلات به نیروهای بیگانه را برای هر گونه تعرض به قلمرو آبی، خاکی و فضایی خود نمیپذیرد و کشورها نمیتوانند در این گونه موارد از خود سلب مسئولیت کنند. سخنگوی دبیر کل سازمان ملل هم گفت نامه شکایت ایران در خصوص نقض حریم هواییش از سوی پهپاد آمریکایی بررسی و در شورای امنیت مطرح می شود. پهپاد گلوبال هاوک آمریکا بامداد پنجشنبه به حریم هوایی ایران وارد شده بود که رادار پدافندی ارتش چند بار به آن به صورت رادیویی هشدار داد، ولی آمریکایی ها بی توجهی کردند و در نهایت در همکاری بین سپاه و ارتش پدافند هوایی سپاه هواپیمای متجاوز را سرنگون کرد. نیویورک تایمز در توضیح سردرگمی مقامات کاخ سفید در خصوص تعویق طرح ماجرا در شورای امنیت نوشت مقامات واشنگتن خودشان هم درباره این ادعا که پهپاد سرنگون شده در فضای ایران نبوده تردید دارند. سردرگمی کاخ سفید در نحوه برون رفت از این مشکل خود ساخته باعث شده سیل انتقادها به سوی رئیس جمهور آمریکا سرازیر شود. صحبت‌های متناقض و داستان‌سرای رئیس جمهور آمریکا درباره پهپاد جاسوسی ساخت شده این کشور در آب‌های سرزمینی ایران هم بازتاب وسیعی در جهان داشته است.
آمریکایی‌ها در 48 ساعت گذشته هر کاری که می‌توانستند انجام دادند تا رسوایی بزرگ هدف قرار گرفته شدن پهپاد جاسوسی فوق پیشرفته خود را تحت شعاع قرار. این پرده از سناریو سازی‌های 48 ساعت گذشته مصاحبه ترامپ با شبکه NBC نیوز آمریکا. ترامپ در این مصاحبه می‌گوید به خاطر مسائل انسانی از پاسخ به ایران منصرف شده. اما سردرگمی و پاسخ‌های مبهم و متناقض در همین مصاحبه ترامپ کاملاً مشهود است. آمریکایی‌ها در طراحی خود برای ایران پس از شکست‌های پی در پی، از جمله شکست در فشار حداکثری و ایجاد شورش و تابستان داغ، شکست در پروژه نرسیدن جمهوری اسلامی به 40 سالگی و شکست در طراحی فشار حداکثری و تاکتیک فریب با عنوان مذاکره، آخرین برگه خود با عنوان لبه پرتگارا رو کردند. در این طراحی باید به گونه ای عمل می شد که افکار عمومی و مسئولان ایران احساس کنند در لبه پرتگاه جنگ قرار گرفته و اگر به سمت مذاکره نروند با فاجعه جنگ مواجه خواهند شد و در این جنگ هم هیچ کشوری توانایی مقابله با قدرت آمریکا را ندارد. اما هدف قرار داده شدن پهپاد جاسوسی RQ-4 به وسیله سامانه موشکی کاملا بومی 3 خرداد تمام سناریوی آمریکایی ها را نقش بر آب کرد.
تحریم ها و فشارها علیه تهران نتیجه نداده و ترامپ در بازی خودش گیر افتاده.
صحبت های نانسی پلوسی رئیس کنگره درباره جلسه پنجشنبه شب با رئیس جمهور آمریکا قابل تأمل است. او میگوید در این جلسه اصلا تصمیمی در مورد حمله و اقدام نظامی گرفته نشده.
من در این جلسه پیامی مبنی بر اینکه دولت سرگرم بررسی شرایط برای حمله است دریافت نکردم. شاید رهبران جمهوری خواه چنین برداشتی کرده باشند، اما من چنین پیامی نگرفتم.
رسوایی دیگر آمریکایی‌ها در ماجرای سرنگونی پهپاد ادعای دروغین آنها در مورد پرواز این پهپاد در آب‌های بین‌المللی است. ادعایی که خیلی سریع دست آنها رو شد. نمایش قطعات این پهپاد که در آب‌های ایران به دست آمده در مقابل چشم خبرنگاران این سناریوی آمریکایی‌ها را نیز با شکست مواجه کرده.
در دو مرحله و چندین بار اخطار داده شده بود.
به خصوص اینکه ایران اعلام کرده مدارک و مستندات خود را به سازمان ملل ارائه خواهد کرد.
تأکید کردیم که به تمام این اخطارهای رادیویی بی‌توجهی شد.
به نظر می‌رسد آمریکایی‌ها تا اینجا یک کار بازی را باختند و اختلافات درونی آنها روز به روز بیشتر می‌شود. آمریکایی‌ها برای خروج آبرومندانه از این باتلاق خودساخته یک راه بیشتر ندارند. پایان دادن به جنگ اقتصادی بر ضد مردم ایران و همچنین پایان دادن به همه تهدیدها.
سرخط خبرهای دنیا مایی. سرنگونی پهپاد فوق پیشرفته جاسوسی آمریکا.
شبا که میخوابیم خیالمون واقعا راحت. دمتون گرم.
کار بچهای سپاه رو دیدی؟ بله عالی بود. دیگه ارتش سپاه نداره، نیروی مسلح یکیه.
احساس کردم واقعا ایرانی تو جایگاه خودش ایستاده.
این اقتدار ملی رو میرسونه. این لطف خدا رو میرسونه به ملت ایران.
کسی به حریممون تجاوز کنه، این داستان پیش بیاد، به عنوان ایرانی دوست ندارم یه وجب از خاکمون رو کسی بگیره، به عنوان یه فرد ایرانی فقط.
موفقیت بزرگی بود، من افتخار میکنم.
چی؟
به کشورم.
کار خیلی بزرگی کردن، ممنونیم ازشون. واقعا امنیتمون رو تضمین میکنن، مرسی ازشون.
از خداوند بزرگ سلامتی بچهای سپاه رو میخوام، سلامتی رهبر رو میخوام. از خدا میخوام که همیشه همینطور هوشیار و پرکار باشه.
حداقل اگه تو هر چیزی کم بود داریم، حداقل امنیتمونی که من با بچه‌ها میام خیلی راحت میرم خرید میکنم میگردم، خیلی خوبه. شب نصف شب اینقدر امنیت داریم، برامون خیلی خوبه.
آمریکایی‌ها جدیداً در واکنش به این اتفاق مدعی شدن اگر حمله می کردن 150 نفر کشته می شدن، برای همین از حمله به ایران منصرف شدن.
اینا دیگه بالاخره 40 ساله دارن لاف می زنن. اینا دیگه خود رهبران که گفته اینا کلن توپ تو خالی هم.
اون کاسبه، اون حرف مف زیاد می زنه.
مطمئن باش آمریکا یک در میلیون احساس کنه که می تونه بزنه همین ثانیه می زنه.
جرأت یک کاری رو داشته باشه، حرف با عمل باید یکسان باشه. اونا فقط حرف می زنن، حالا اسرائیل هم همینطور.
بیاد بزنه می تونه یا نه، حرف زدن کاری نداره. بیاد بزنه میتونه ببین جوابش چجوری میگیره.
خب یه سری ادعا هستش که در واقع توجیهی نداره، فقط در حد ادعا و منم دیگه.
رئیس جمهور امریکا با اوج تبلیغ رسانه‌ای گسترده در مورد آغاز مذاکره با کره شمالی و در اوج گفتگوها اعلام کرد تحریم‌ها بر ضد کره شمالی را یک سال دیگر تمدید می‌کند.
پیونگ یانگ می‌گوید تیم امنیتی سیاسی ترامپ توقعات غیر منطقی دارند و تحریم‌ها را بر نداشتند. ترامپ اما به دنبال از بین بردن لااقل بخشی از برنامه اتمی کره شمالی است. گرچه می‌گوید همین که آنها آزمایش‌ها را متوقف کردند خوب است. جورج سامولی رئیس مرکز سیاست جهانی در نیویورک:
آمریکا بسیار مراقب است که به کره شمالی حمله نکند، زیرا می‌داند که کره شمالی سلاح هسته‌ای دارد. کیم جونگ اون هم وارث تجربیات تلخ پدر و پدر بزرگش در توافق با آمریکا بود که همه شکست خورد.
آمریکا در سال 1995 بر اساس توافقی به کره شمالی متعهد شد در صورتی که راکتور آب سنگین خود را از دست بدهد، دو راکتور آب سبک برای تولید برق به آنها خواهد داد. اما آمریکا به تعهدات خود عمل نکرد و نهایتاً کیم جونگ اون خود را وارث تجربیاتی از مذاکره دیگران با آمریکا می‌داند. اصل اختلاف آنها بر سر این است که امریکا میگوید خلع سلاح کامل و پیونگ یانگ میگوید قدم به قدم. هر بخشی از تحریم ها را حذف کنید، ما هم وزن آن تسلیحاتمان را کم میکنیم. در اوج چالش های مذاکراتی، حالا ترامپ در نامه به کنگره تمام تحریم های کره شمالی را یک سال دیگر تمدید کرد. تبلیغات نامزدها برای انتخابات 2020 ریاست جمهوری در امریکا حالا آغاز شده و رؤیای توافق با کره شمالی جزو معدود برگ برنده های سیاست خارجی برای ترامپ بود. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل.
اینجا جامعه جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. وزیر صنعت معدن و تجارت گفت واردات کالاهای مصرفی تا 36% کاهش یافته است. رضا رحمانی در مراسم روز ملی اصناف افزود طرحی به ارزش 100 هزار میلیارد تومان در بخش صنعت و معدن آماده افتتاح است. وزیر صنعت معدن و تجارت همچنین از واگذاری ایران خودرو و سایپا تا پایان سال آینده به بخش خصوصی خبر داد. حنیف پیافرین گزارش می‌دهد.
مراسم روز ملی اصناف با حضور وزیر صمت، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و اصناف کشور در مرکز همایشی صدا و سیما برگزار شد.
تبریک می‌گویم از جناب آقای جعفر قبادی، شهرستان سیمرغ. خواهش می‌کنم.
وزیر صنعت معدن و تجارت در این همایش از اشتغال 250 هزار نفر در بخش اصناف در سال گذشته گفت و از افتتاح چندین طرح به ارزش 100 هزار میلیارد تومان در بخش صنعت و معدن با وجود شرایط کنونی خبر داد. رضا رحمانی همچنین به کاهش واردات به ویژه واردات کالاهایی که ساخت داخل دارند اشاره و تاکید کرد در کالاهای مصرفی تا 36% واردات کاهش داشته است.
هر کالایی که در داخل تولید میشه تولید داخلی داشته باشیم اجازه نمیدیم، ولی تولید داخلی نباشه در هر حال
وزیر صمت همچنین در حاشیه این مراسم از واگذاری ایران خودرو و سایپا تا پایان سال آینده به بخش خصوصی خبر داد.
واگذاری تو برنامه ما است تا 98 و 99 نهایتا، یعنی چون الان این شروع شده واگذاری از شرکت‌های اموال غیر تولیدی شروع شده، شرکت‌های وابسته و خودشون. من اینو من جدی هستم، حتما واگذار می‌کنیم.
نایب رئیس مجلس نیز میهمان همایش روز اصناف بود. عبدالرضا مصری در این همایش با اشاره به ظرفیت بالای تولید در کشور گفت پرداخت دلار برای واردات سبب جلوگیری از رقابت کالای داخلی با خارجی می شود.
تا زمانی که ما دلار میدیم بابت کالای ساخته شده خارجی، نمی توانه کسی در ایران رقابت بکنه. کالای وارداتی چی میشه؟ حالا یا با ارز رانتی، یا با ارز پایین نگه داشته شده، یا ارز 4200 تومان، یا نیمایی، یا سیمایی، یا بینایی، هر چه که اسمشو گذاشتیم، حقوق کارگر اون کشور تولید کننده رو به دلار میدیم و تولید کننده داخلی میخواد همه چیز رو بر اساس آزاد، امکان رقابت وجود نداره.
رئیس اتاق اصناف ایران هم در این همایش با بیان اینکه بیش از 3 میلیون واحد صنفی در کشور فعالیت میکند تاکید کرد کمتر از 20% از واحدهای صنفی کشور در حوزه تولید فعالیت دارند. به گفته سعید منبینی برای حدود 660 هزار واحد صنفی تولیدی کشور آموزش به سمت تولید صادرات محور برنامه ریزی شده.
برنامه رونق تولید اتاق اصناف اینا رونمایی شد. ما معتقدیم که واحدهای تولیدی صنفی توانایی زیاد و بهتری از نسبت به بعضی از واحدهای صنعتی برای ایجاد اشتغال دارن، برای به اصطلاح بهره‌وری بهتر دارن. اگر مورد توجه و اندازه‌ای که بقیه صنایع هم بودن قرار بگیرن، مشکلاتشون حل میشه. آقای وزیر هم قول دادن که در مورد ایجاد یک بسته حمایت مالی برای سرمایه در گردش، همینطور برای نوسازی تجهیزات ماشین‌آلاتشون پیگیری لازم رو بکنن.
معاون وزیر صنعت معدن و تجارت و دبیر ستاد تنظیم بازار نیز در همایش روز اصناف گفت دلار 4200 تومانی همچنان باید پرداخت شود. عباس قبادی تاکید کرد قرار نیست ارز 4200 تومانی حذف شود. امروز همچنین در این مراسم از سند برنامه رونق تولید اصناف نیز رونمایی شد.
موج اعتراضات و راهپیمایی‌های مردمی ضد دولت فرانسه در حالی 32مین هفته‌اش را پشت سر گذاشت که دولت تاکنون نتوانست از خواسته های معترضان را برآورده کند.
سریال اعتراضات ضد دولتی در فرانسه هفته 32 خود را نیز پشت سر گذاشت بدون آنکه دولت توجهی به خواسته های معترضان داشته باشد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه این هفته بار دیگر از معترضان خواست خیابانها را ترک کنند و با شروع فصل تابستان به تعطیلاتشان بپردازند.
مکرون مردم رو تحقیر میکنه و ما از بزرگامون آموختیم که تحقیر مردم بدون مجازات نمیمونه. بنابراین این جنبش متوقف نمیشه.
در 32مین شنبه اعتراضات هرچند از تعداد معترضان به دلایلی که خودشان میگویند کاسته شده بود، اما کانونهای اعتراضات از جمله پاریس، مارسی، تولوز، مونپلیه، بوردو، بولفور و چند شهر دیگر همچنان مردم در خیابانها حضور داشتند.
C'est sûr qu'on est de moins en moins, mais quand même, ça fait 30 samedis, quoi.
تعدادمون در خیابون کمتر و کمتر میشه چون واقعا مردم با مشکل مواجهن. از طرفی تهدید میشن و از طرف دیگه گرفتاری های زندگی نمیذاره هر هفته در تظاهرات شرکت کنن. با این حال حمایت اکثریت جامعه رو به همراه داریم.
فعالان جنبش اعتراضی در فرانسه در صدد تغییراتی در سازماندهی این جنبش هستند تا بتوانند سرانجام به خواسته هایشان برسند.
Durant l'été, il y aura des actions qui seront faites pour attirer un petit peu plus l'attention.
ما سعی می‌کنیم در طول تابستون مکانیزمی رو آماده کنیم تا مردم نظر واقعیشون رو مطرح کنن. وقتی مکرون برای مردم هیچ کاری نکرده، باید استعفا بده. وقتی کسی به شکل غیرقانونی از نیروی نظامی علیه مردمش استفاده می‌کنه و دستور تیراندازی به مردم رو میده، باید پستش رو ترک کنه.
حالا اعتراضات جنبش مردمی ضد سرمایه‌داری در فرانسه وارد هفتمین ماه و فصل تابستان شده با 10 کشته و حدود 14,000 مجروح و بازداشتی.
جنبشی با عمری کوتاه و تلفات زیاد که حالا تمامی معادلات نظام لیبرال دموکراسی رو در این کشور به زیر سوال برده. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
معاون وزیر خارجه دولت نجات ملی و عضو ارشد جنبش انصار الله یمن از افزایش توانایی شلیک همزمان ده‌ها موشک بالستیک و اعزام پهپادها به مراکز حساس متجاوزان سعودی و اماراتی خبر داد. حسین العزی گفت اگر گستاخی متجاوزان ادامه یابد، نیروهای یمنی با جدیت بیشتر بیش از 300 مرکز نظامی و اقتصادی سعودی و اماراتی را هدف قرار خواهند داد.
حملات سنگین به فرودگاه‌ها و مراکز مهم سعودی و اذعان متجاوزان به افزایش بازدارنده نیروهای یمنی بیانگر توانایی چشمگیر قدرت دفاعی ارتش یمن است.
المعطيات العسكريه الميدانيه خلال العامين الاولى
آمار اطلاعات نظامی میدانی در دو سال نخست جنگ نشان می‌دهد نیروهای یمنی فقط در صدد دفاع محدود از خود بودند، اما از سال سوم به بعد با ساخت و ارتقاء موشک‌های بالستیک و یگان پهپادی و هدف قرار گرفتن عمق خاک سعودی و امارات، معادله جنگ از دفاع به حمله تغییر کرد. در تحولات میدانی نیروهای یمنی طی عملیاتی در شهر مرزی جیزان بر یک پایگاه سعودی در این شهر مسلط شدند. ارتش و کمیته‌های مردمی یمن در این عملیات مواضع متجاوزان در شهر مرزی جیزان را هدف قرار دادند. اکنون موشک بالستیک بدر قدرت تخریبی تا شعاع 350 متر دقت اصابت به هدف و 14,000 ترکش دارد، توانایی که ارتش یمن تا دو سال پیش از آن بی‌بهره بود. ملت یمن در جنگ نابرابر با مقاومت و امکانات اندک توانست قدرت نظامی خود را افزایش دهد و ابتکار عمل را در دست داشته باشد.
عبدالله یوسفی، خبرگزاری صدا و سیما، صنعا.
چند خبر کوتاه. آمار جانباختگان حادثه واژگونی اتوبوس زائرانی که از مینا به عازم کربلا بودند به 6 نفر افزایش یافت. رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی هرمزگان گفت از 43 سرنشین دیگر این اتوبوس 10 نفر مرخص شدند و 33 نفر بستری هستند.
مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر 150 شهید گمنام دفاع مقدس از پنجشنبه این هفته و در ایام شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام در شهرهای مختلف برگزار می شود. سردار یزدی، فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ گفت از این تعداد 116 شهید گمنام و 34 شهید شناسایی شدند.
قیمت طلا و ارز کاهش یافت. در بازار آزاد سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با حدود 100 هزار تومان کاهش 4 میلیون و 600 هزار تومان معامله شد. هر گرم طلای 18 عیار هم 431 هزار تومان ارزش گذاری شد. نرخ دلار هم با 200 تومان کاهش به 13 هزار تومان رسید.
رئیس رسانه ملی در دیدار وزیر جهاد کشاورزی برای ایجاد دفتر همکاری های مشترک سازمان صدا و سیما با وزارت جهاد کشاورزی قول مساعد داد.
موزه پمپ بنزین دروازه دولت به عنوان نخستین موزه نفت تهران با حضور مسئولان شهرداری تهران میراث فرهنگی و صنعت نفت گشایش یافت.
وزارت نیرو از مردم خواست در مصرف آب صرفه‌جویی کنند. معاون آب و آفای وزارت نیرو گفت با اینکه بارندگی‌های خوبی در کشور داشته ایم، اما به علت برخی مشکلات همچنان ذخیره آب سدها کم است.
دومین جلسه دادگاه علنی رسیدگی به اتهام 15 متهم شرکت غیرمجاز لیزنگی کیمیا خودرو در شعبه چهارم دادگاه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. این شرکت از بیش از 1170 نفر به بهانه فروش خودرو کلاهبرداری کرده است. پرونده رسیدگی به شرکت غیرمجاز کیمیا خودرو 15 متهم دارد که 8 متهم فراری هستند
و نیروهای امنیتی مصر روستای محل تولد محمد مرسی رئیس جمهور سابق مصر را محاصره و در حمله ناگهانی و ضربتی 10 نفر را بازداشت کردند. مرسی چند روز پیش در جلسه دادگاه درگذشت.
خبرهای ورزشی و همکارم آقای حیدری.
به نام خدا و سلام. در روز دوم هفته چهارم رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال در اردبیل تیم ایران برابر استرالیا سفارایی کرد و با برتری 3-0 برابر این تیم 30 امتیازی شد و حضورش را در صدر جدول مسابقات تداوم بخشید. شاگردان کولاکوویچ در این دیدار ست‌های اول و دوم را با نتایج 25-19 و ست سوم را 25-14 به سود خود به پایان رساندند و تا حدودی حضور خود را در مرحله نهایی رقابت‌ها مسجل کردند. امیر غفور پشت خط زن تیم کشورمان با کسب 16 امتیاز امتیازآورترین بازیکن میدان شد. سعید معروف کاپیتان تیم ایران پس از بازی گفت:
بازی آسونی نبود و سخت شروع شد. گیم اولام 6-1 افتادیم ولی خدا رو شکر تونستیم ادامه بازی رو کنترل کنیم. فکر کنم که سرویسامون انقدر خوب بود که دریافت تیم استرالیا دوچار مشکل کرد و تو سایدها خیلی ضعیف بودم و کمک کرد که ما بتونیم مسلط بازی بکنیم. تبریک میگم برای بازیکنان که با ترکیب مختلفی بازی کردیم و دست همشون درد نکنه. ممنون از همه کسایی که من تشویق کردن. امیدوارم که ان شاء الله بازی با تیم فرانسه که اساساً بازی این هفته است بتونیم با پورتوش سر بزنیم. درسته که اولیا 5 شدن تو گروه مقدماتی خیلی فرقی نمیکنه، چون هدف سود به دور نهاییه که من فکر کنم که تا الان 90% راه ما طی کردیم. فرانسه هم تیمی که همیشه ما باهاش مشکل برخوردیم، اکثر اوقات بهش باختیم، ولی خب امسال تیم ما شکل بهتری داره. جفت تیم‌ها دریافت خوبی دارن، جفت تیم‌ها حمله خوبی دارن و من فکر کنم که بازی قشنگی از آب در بیاد و جفتمون به نظرم تیمی خیلی خوب بازی خواهیم کرد.
در دیگر دیدارهای مهم، فرانسه حریف امروز تیم کشورمان 3-0 پرتغال را شکست داد. برزیل 3-1 بلغارستان را مغلوب کرد و لهستان 3-2 از سد صربستان گذشت. ژاپن، افغانستان و ایران عناوین اول تا سوم مسابقات فوتسال قهرمانی جوانان آسیا را کسب کردند. در روز آخر رقابت‌های فوتسال زیر 20 سال آسیا در تبریز، تیم ژاپن در دیدار نهایی با برتری 3-1 برابر افغانستان به مقام قهرمانی رسید و تیم کشورمان در دیدار رده‌بندی 9-1 مقابل اندونزی به برتری رسید و بر سکوی سومی ایستاد. باشگاه پرسپولیس پس از منتفی شدن حضور یحیی گل محمدی در رأس کادر فنی این تیم در بیانیه اعلام کرد گزینه بعدی برای هدایت تیم یک مربی خارجی است که حداکثر تا پایان هفته معرفی خواهد شد. از ماسیمو کارای ایتالیایی، کروناس لابیوروچیچ کروات و الکساندر نوری به عنوان گزینه‌های خارجی پرسپولیس نام برده می‌شود. بوریا غفوری مدافع ملی پوش تیم فوتبال استقلال تهران بعد از مذاکره با امیرحسین فتحی سرانجام قرارداد خود را با این باشگاه تهرانی 2 ساله تمدید کرد و در جمع آبی پوشان ماندنی شد.
سازمان هواشناسی برای مناطقی از استانهای مازندران، گلستان و خراسانهای شمالی و رضوی رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید و برای دیگر مناطق کشور جوی آرام و پایدار پیش بینی کرد. نقشینه، کارشناس سازمان هواشناسی:
بعد از ظهرها و اوایل شب برای مناطقی از شرق مازندران، گلستان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی پیشبینی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید کردیم. تا اواسط هفته علاوه بر افزایش دماوری بیشتر مناطق کشورمون، در مناطق مرکزی ایران وزش باد شدید میشه که میتونه منجر به انتقال گرد و خاک به مناطقی از استانهای اصفهان، یزد، مرکزی، قم، جنوب تهران و سمنان بشه. اما تا چهارشنبه برای نواحی شرقی کشورمون هم وزش باد شدید خواهد شد، به ویژه منطقه زابل. برای تهران هم پیش بینی می‌کنیم که در 3 روز آینده آسمان تهران آسمانی صاف آفتابی باشه، بیشینه دمای مهرآباد دوشنبه 39، سه‌شنبه 40 درجه پیش بینی شده.
امروز یک شنبه دوم تیر 1398 هجری شمسی، 19 شوال المکرم 1440 هجری قمری و 23 ژوئن 2019